بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
هذا قد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في سورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، فرجح استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد قربته. بحث ما در تنبیه اول یعنی مسئله تجری به اینجا منتهی شد که مصنف فرمودند کسانی که قائل به حجیت قطع به صورت مطلق می باشند، یعنی می گویند قطع چه مصادفه با واقع در بیاید و چه مصادفه با واقع در نیاید، مطلقا لزوم اتباع دارد. در نتیجه اگر شخصی در موردی قطع پیدا کند به وجوب شیعی یا حرمت شیعی، باید مطابق با قطعش عمل نماید ولو اینکه بعداً کشف خلاف شود. لذا اگر شخصی به قطعش عمل ننماید، کار حرامی انجام داده است، چون لزوم اتباع داشته است. ادله‌ای که ذکر کردن، یکی اجماع بود که در دو مسئله ذکر کردن، یکی بناء عملی عقلا بود و یکی حکم عقل بود که حکم عقل هم به دو صورت تقریر شد. یکی مسئله حسن و قبح عقلی، بحث از مستقلات عقلیه، و یکی هم استدلال و برهان صبر و تقسیم. مصنف از همه ادله گذشته جواب داد. نسبت به اجماع فرمودن اولا اجماعی که حجت است اجماع محصل است و در ما نحن فی اجماع محصلی وجود ندارد. ثانیا فرضاً که اجماع محصلی هم حاصل شود، اجماعی در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد و در ما نحن فی مسئله عقلی است نه مسئله شرعیه، مخصوصاً که ما چی داریم؟ مخالف داریم و این اجماع نمیتونه چی باشه؟ کاشف باشه. اجماع منقول هم در ما نحن فی حجت نیست، چون طبق نظر مرحوم شیخ اجماع منقول نهایتاً میتواند با ضمیمه امور دیگر حجت قرار گیره و در اینجا اونی که اصل و ریشه قرار گرفت خود اجماع بود. بناء عقلا و حکم عقل هم در مورد بناء عقلا گفتیم اولا که بناء عقلا این نیست که همه جا اگر کسی به قطعش عمل نکرد او را مذمت کنن. بله در امور مهم و خطیر این گونه هست، اما اون هم به خاطر چیه؟ به خاطر خبث فعل نیست، به خاطر خبث فاعل است. چون کسی که جرأت بر مولا نشان میدهد، نشان دهنده آن است که او از باطن سالمی برخوردار نیست. در مورد حکم عقلی هم همین بحث مطرح شد که عقل کشف میکند از سوء سریره فاعل. در مورد اون برهان صبر و تقسیم هم ما قسمت سوم برهان رو قبول میکنیم، یعنی اگر قطعش مصادف با واقع باشد میگوییم در اینجا تجری قبیح است، و اگر قطعش مطابق با واقع نباشد میگوییم عقاب ندارد. و اینکه شما در گذشته اشکال کردید که وجود عقاب و عدم وجود عقاب را، استحقاق مذمت و عدم استحقاق مذمت را دائر مدار امری کردید که خارج از اختیار مکلف است، یعنی مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع، ما میگوییم که اگرچه الان در اختیار مکلف نمی باشد که قطعش مطابقه با واقع هست یا نیست، اما ابتدای امر که تجری رو انجام داد و با قطعش مخالفت کرد، این در اختیار مکلف بود و هیچ قبحی ندارد که شارع حکیم شخصی را مورد عقاب قرار دهد به خاطر عملی که اگرچه الان از اختیار او خارج است، اما ریشه عمل در اختیار او بوده است. بله در مورد طرف دیگر که قطع او مطابق با واقع نیست، او فعل حرامی که منتهی به اختیار بشه انجام نداده، در اینجا معلوم نیست. و شما اتفاقا دنبال اثبات کجا بودید؟ این قسمت قضیه که قطعی که من نسبت به اون عمل نکردم و خلافش رو عمل کردم، این مطابقه با واقع از کار در نیامده است، میخواست بگه در اینجا هم لزوم ابتوا دارد و قوی است. ما میگه معلوم نیست، شاید قوی باشد و شاید قوی نباشد. بعد از همه این طول تفصیلات مصنف یک تفصیل ذکر میکنه از صاحب فصول و جوابهایی از صاحب فصول ذکر میکنه که باید خوب دقت کنید متوجه بشید. خوب دقت کنید. کلام صاحب فصول، کلام صاحب فصول اینه که تجری خودش فی حد نفسهی قبیحه. خوب دقت کنید، کلام صاحب فصول مهمه. تجری خودش فی حد نفسهی قبیحه، همین که شخصی در یک موردی یقین داشته باشه به این که این مسئله حرام است و آن را ترک کند و به سوی انجام آن، یعنی اجتناب از حرام حرکت نکند، این خودش قبیحه. حسن و قبح در اشیا همونجور که تو اصول فقه هم خوندیم از سه حالت خارج نیست، یا حسن و قبح ذاتیه، یعنی خود عنوان علت تامه برای ثبوت قبح هست، مثل چی؟ ظلم، مثل عدل. اینو بهش میگفتین چی؟ حسن و قبح ذاتی. در جایی که حسن و قبح ذاتی باشه آیا میتواند شیء دیگری بیاد باش معارضه کنه و اینو برداره؟ مثلا شما در مورد شخصی عمل ظلمی رو انجام بدی و در پایان هم به او یه صدقه بدی، آیا صدقه که جهت حسن داره، مصلحت داره، میتواند با ظلمی که تو در حق این شخص انجام دادی معارضه کنه، بگیم این ظلم تو قبیح نیست؟ ظلم قبیحه. ما گفتیم حتی اشخاصی مثل صدام که در حق مردم ظلم میکردن در نظر او هم ظلم قبیحه، اما این کار خودشو ظلم نمیدید. این مورد اول. مورد دوم حسن و قبح اقتضایی بود. حسن و قبح اقتضایی چی بود؟ حسن و قبح اقتضایی این بود که بعضی از امور خودشون به تنهایی فی حد نفسهی اگر مانع و معارضی نداشته باشن اقتضای قبح دارن، مثل دروغ گفتن. دروغ گفتن فی حد نفسهی اقتضای چی داشت؟ قبح داشت، مگر مانعی معارضه می کرد. مثلا گفتیم شخصی به دنبال کشتن دیگری هست، ما مثال زدیم اونجا یه چاقوی دستشه دنبال یه نفر داره می دوه، این شخص هم رفته پشت دیوار پنهان شده، این هم عصبانیه و اگر شما برگردید بگید فلانی کجاست، شما بگید نه من دروغ نمیگم اینجاست، خواهی میزنه نمیکشه که. در چنین جایی چون کذب برخوردار از مصلحت میشه دیگه اون مقتضی قبح عمل نمیکنه، به قول معروف مقتضی هست اما مانع هم هست، اینا رو میگفتن حسن قبح اقتضایی. مورد سوم چی بود؟ حسن قبح بالوجوه ول اعتبارات. حسن قبح بالوجوه ول اعتبارات یعنی چی؟ یعنی بعضی از امور خودشون ذاتن و فی حد نفسهی نه اقتضای حسن دارن و نه اقتضای قبح. اونجا مثالی که مرحوم مظفر میزد مثل راه رفتن بود، راه رفتن انسان مقتضی حسن یا قبح بستگی داره، همین بستگی داره میشه بالوجوه ول اعتباره. این مقدمه، این مقدمه ره ما هم در توضیح کلام صاحب فصول احتیاج داریم هم در نقد کلام صاحب فصول احتیاج داریم. خب حالا صاحب فصول چی میگه؟ صاحب فصول میگه که تجری ذاتن اقتضاء قبح دارد، البته نه از قسم اول یعنی قبح ذاتی، بلکه از قسم چیه؟ سوم. مرحوم شیخ بعدا میگه قسم دومه، تای تایش اول که میگه اول بعد میگه دومه. یعنی چی از قسم سومه؟ یعنی این که تجری خودش به تنهایی نمیرسونه که من قبیح هستم یا حسن هستم، نیکو هستم، باید ببینیم موردی که تجری در ضمن آن مورد محقق می شود چیست. خوب دقت کنید، اگر شخصی مولا به او دستور داد که دشمنش را به قتل برساند، این بنده خدا میره در یه موردی یقین پیدا میکنه که این شخص دشمن مولاست، بعد امر مولا را اجابت نمیکنه، تجری میکنه، جرأت نشون میده، بعدن که انکشف که این پسر مولا بود، اتفاقا این اشتباهی گرفته بود، این اصلا دشمن مولا نبود. که آقای صافوسون میگه بعدن عقلای عالم این شخص رو مدحش میکنن یا ذمش میکنن، میگن که عجب آدمی بودی، یا چرا کار عرف مولا رو انجام ندادی؟ میگه هیچ کی اینو مذمتش نمیکنه. پس تجری در قالب این مثالی که الان گفتیم اقتضاء قبح ندارد، بلکه اقتضاء چی داره؟ مهد داره. بعد بگه بله البته اگرم انجام میداد معذور بود. چرا؟ چون قطع هم منجز هست هم معذر هست، معذور بود اگر انجام میداد. کل بیان صافوصول همینه که تجری مطلقاً مفید قبح نیست، باید موارد رو از همدیگه تفصیل بدیم. مثالی که بیشتر صافوصول روش تکیه میکنه که مرحوم شیخ هم نقل کرده، میگه تجری در قالب واجبات توسلی، همونجا حفظ جان پسر مولا واجبه دیگه، واجبش هم واجبه چیه؟ توسلیست. چون پسر مولا که فرزند مؤمن است رحمت الله، حفظ نفس محترمه چیه؟ واجب است. بعد صافوصول آروم آروم پله میره بالا، میگه اصلا تجری اختلاف مراتب داره. مثلا اگر من یقین پیدا کنم که مطلبی واجب است، خوب دقت کنید، اگر من یقین پیدا کنم که مطلبی واجب است، خب باید عمل کنم بهش دیگه، ترکش کردم، بعدن انکشف که حرام بوده، الان در اینجا تجری قویه؟ تجری قوی نیست که. چرا؟ چون ترک حرام مصلحت داره، ترک حرام که مفسده نداره، که این مصلحت با مفسده تجری و جرأت نشان دادن معارضه میکنه و اینو ساقط میکنه. اما که همینجا ترک مکروه باشه، من فکر میکردم این مطلب واجبه ترکش کردم، اما بعدا از کار در اومد که مطلب مکروه بود. ترک مکروه مصلحت داره، اما انقدر مصلحتش دیگه زیاد نیست که بخواد مفسده تجری را بردارد، بلکه فتیله مفسده تجری رو یکم میکشه پایین تر، میره رو مباهات. من فکر میکردم این عمل واجبه، اما این عمل در واقع واجب نبوده، بلکه چی بوده؟ مباح بوده. در اینجا شما نمیتونی بگی که مفسده تجری رو برش داشت، قبح تجری رو برش داشت. لذا قائل به این میشه که تجری اختلاف مراتب داره. پس این تفصیلی که صافوصول قائله، و خیلی ها موقعی که این تفصیل صافوصول میخونن فکر میکنن یعنی بین این و اون، تفصیل یعنی دو طرف دیگه، نه، حرف صافوصول اینه که تجری از جمله اموری است که به تنهایی نه مقتضی حسن هست و نه مقتضی قبح هست. باید ببینیم که تجری در قالب چه فعلی محقق شده است. اگر انسان یقین پیدا کند که فعلی حرام است و تجری کند و آن را انجام ندهد و بعداً کشف شود که این فعل واجب بوده، در اینجا تجری قوی نیست. اگر مکروه بود چی؟ تجری قوی هست، اما نه قبح 100%. اما اگر مباح بود چی؟ تجری 100% قوی هست و مفسده دارد. لذا صافوصول قائل به اختلاف چی میشه؟ مراتب میشه. اون گزاره هایی رم که مرحوم شیخ بعداً میزنه، یکی همینه که کی گفته تجری قبحش از قسم سومه؟ تجری قبحش ذاتیه. چرا؟ چون یا قبح فعلی داره، یا اگرم قبح فعلی رو قبول نکنیم حداقل قبح فاعلی داره. تجری مثل ظلم است، و اگه تجری مثل ظلم شد، قبحش قبح ذاتی شد، ذاتی شی که قابل تغییر نیست که. شما گفتید که اگر تجری در قالب فعل واجب باشد، مصلحت وجوب با مفسده تجری تعارض میکنه، برش میداره. ولی اگه قبح تجری ذاتی باشه قابل برداشتن نیست. مثالی که زدیم، کسی که در حقش ظلم بکنی بعدا بهش صدقه بدی، نمیتونی مصلحت این صدقه بخواد مفسده ظلمو بر ظلم سر جاشه، صدقه هم سر جاشه، هر کدوم جداگونه بررسی میشه. این اولین موردی که مرحوم شیخ به صافوزل اشکال میکنه. شما گفتید تجری از باب اختلاف وجوه و اعتبارات، اما نه، تجری از قسم اوله. تجری قبح ذاتی است، مانند ظلم است. چرا؟ چون اگه قبح فعلیش قبول نکنن که مشهور قبول دارن، حداقل قبح فاعلیش که همه قبول دارن. که دو، شما گفتید که تجری از قسم سومه، یعنی اختلاف وجوه و اعتبارات. آقای صافوصول، خود شما تو عباراتتون از قسم دوم بررسی میکنید، چون دارید میگید که تجری اقتضاء قف دارد الا فلان. خواهش، قصه دوم که تو خود عبارت تصریح میکنه به اختلاف وجوه و اعتبارات. خواهش، عبارت که تو زیم خط دو خط اول که میخونیم الان همینه، میگه میگه تجری اقتضاء دارد قف را، الا اینکه اون موردی که ما تجری کردیم واجب از کار در بیاد. خب خودت داری میگی مثل کذب شد دیگه، کذب اقتضاء قف دارد الا این که مصلحتی داشته باشد. خب این قصه دوم شد که، قصه سوم نشد که. شما دنبال این بودی که تجری بگید از باب وجود و اعتبار. حالا که از قسم دوم شد، قسم دوم معناش چیه؟ معناش اینه که قبح برای اون موضوع ثابت است، مگر اینکه مانعی بیاد و اون قبحو برش داره، و در مانع حنفی مانع نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اون فعلی که در واقع وجود دارد و واجب است، من علم به واجب بودنش الان دارم یا ندارم؟ موقعی که دارم تجری میکنم میدونم این واجبه، چون من قطع به حرمت داشتم. وقتی نمیدونم من این واجب هست یا واجب نیست، پس نه حس داره نه قبح داره، پس چی با چی معارضه میکنه؟ تجری از قسم دوم میشه. قسم دوم چیه؟ الان یه شخصی دروغ میگه، قصد داره که این عملش دروغه، این حرفش دروغه. خب دروغ هم حرامه، اما نمیدونه که این دروغش مصلحتی هم داره. شما میتونی بگی قبح تجری رو برداشت؟ وقتی من جهل دارم به اون موضوع خارجیه، نه حسن هست و نه قبیح است، چجور پس میخواد بیاد قبح تجری رو برداره؟ در جایی میتواند قبح تجری رو بردارد که اون فعل خارجی برخوردار از حسن باشه. بعد میگه انقل تا، یه نفر اشکال کنه، یعنی فشکار کنه بگه درسته من نمیدونم این فعل خارجی حسن است یا قبیح است، اما در واقع برخوردار از مصلحت و ما امامیه قائل به مصالح و مفاسد ذاتیه هستیم. خب همون مصلحت ذاتیه باعث میشه که چی بشه؟ مفسده تجری رو برداره. و اگر شما بگید نه این چنین نیست ما قبول نداریم، بعد باز مرحوم شیخ جواب میده میگه نه ما قبول نداریم که در هر موردی که اقتضاء قبح دارد باید مانع فعلی بشه، و زمانی مانع فعلی میشه که من علم داشته باشم این موردی که من دارم انجامش میدم واجبه. اگه واقعا من علم داشته باشم دیگه واسه تجاری مثلا نمیشه که، یعنی من قطع به حرمت این ندارم. این کل سیر کلام صاحب فصوله با جوابهای مرحوم شیخ انصاری به صورت اجمالی. من یه بار دیگه کلام صاحب فصول رو توضیح میدم، عبارت صاحب فصول رو میخونیم تطبیق میدیم. حرف صاف اصول اینه که تجری در بعضی از موارد قبیح هست، در بعضی از موارد قبیح نیست. باید اون مورد تجری را بسنجیم. اگر مورد تجری مثلا واجبی از واجبات توسلی باشه، در چنین مواردی هیچ کی قائل به قبح نمیشه. بعد مثال میزنه، دلائل وجدانی میاره، استدلالی، هی میگه الا ترا نمیبینی اگه مولا به تو دستور بده دشمن منو بکش، بعدن شما دشمنشو پیدا کردی، یقین پیدا کردی شخص دشمن مولا، بعد نکشتیش، تجری انجام دادی، خلاف حرف مولا عمل کردی، بعد انکشفه که این دشمن مولا که نبودی چی، پسر مولا بود. میگه مولا یه دست مریضادم بهت میگه، ناراحت نمیشه که؟ این نشون دهنده اینه که تجری قوی نیست، اما در بعضی از موارد تجری قوی است. بعد یه نکات ریزی تو عبارت داره، مثلا چرا صاف اصول میگه که اگر اون مورد خارجی واجب توسلی باشه، چرا واجب تعبدی رو نمیگه؟ چون واجب تعبدی باید با قصد قربت انجام بشه، با التفات و توجه انجام بشه، لذا در موردی که من تجری میکنم بدون التفات بدون توجه، ولو اینکه اون در واقع واجب تعبدی هست، اما برخوردار از مصلحت نمیشه تا مصلحت موجوده در آن با مفسده موجوده در تجری معارضه کنه و چیکارش کنه؟ برش داره. این قیدا رو به خاطر این آورده. این کل بیان صاف اصول. بعدا مرحوم شیخ یکی که جواب میده که حالا بحث میکنیم. اول داشته باشید. میتونی سید احمد بگی چی شد بیان صاف و صلح؟ چیزی نداشت که. شما تو بگی قصوری؟
در خیلی از موارد
طبیعی
هست، اما بعضی از موارد به خاطر
معارضی
که پیش میاد،
مانعی
که پیش میاد،
میاد اون قبحش رو. بله، این کل کلام صاف اصول. هیچی دم غرضی نداره. بعد تو عبارتش هم صاف اصول ادعا میکنه که قبح تجری از باب اختلاف وجوه و اعتباراته. این هم یه ادعایی که شون تو عبارتش داره. بعد یه ادعای دیگه هم داره که تو این عبارت نیورده، بعدا مرحوم شیخ تو تتمه کلامش میاره که حالا ما اونجا نقلش میکنیم و بس. این کل کلام صاف اصوله. صاف اصول غیر از این چیز دیگه نمیخواد بگه، کوه نمیخواد بکنه. یعنی میگه من قبول دارم تجری قوی هست، اما در بعضی از مواردم قوی نیست. چرا؟ چون اون موردی که من نسبت به او تجری کردم آنقدر مصلحت دارد که این مصلحتش باعث میشود که مفسده تجری نادیده گرفته بشه. مولا وقتی براش کشف میشه که بابا اینی که قرار بود بکشه پسرش بود، مولا اصلا یادش میره که این چه غلطی کرده بود، اصلا دقت دیگه نمیکنه که تو حرف منو گوش ندیدی، میگه با خود خیلی خوب شد، خیلی خوب شد، اصلا حواسش دیگه اون طرف نیست. این کل بیان صافوز همینه. هازا یعنی خود هازا، مطالبی تا حالا بیان شد و قدیب و حرو، مطالبی که تا حالا بیان شد چی بود؟ مشهور میگوین تجری مطلقاً قوی هست، اما مرحوم شیخ فرمودن تجری قبح فاعلی را میرساند اما قبح فعلی را نمیرساند. و قد یظهر من بعض المعاصرین، از بعضی از معاصرین مرحوم شیخ که مرحوم صاحب فصول باشه آشکار میگردد. از تفصیل و زیر از تفصیل رو بنویسین فاستحقاق العقابه یا فاستحقاق المذمته. تفصیل قائل شده است در استحقاق داشتن تجری عقاب را، فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم. واقعا کجا صاف اصول قائل به تفصیل شده است؟ در جایی که قطع ما به امر حرامی تعلق گرفته باشد، که البته در واقع حرام نیست، چون اگه در واقع حرام باشه که دیگه تجری نیست که. به تحریم شیئن، قطع پیدا کنه آقای مکلف به حرام بودن یه شیئی. مثل چی؟ قطع پیدا میکنین دشمن مولاست، خب نکشتن دشمن مولا حرامه دیگه، چون مولا بهش دستورم داده بود بر دشمنه بو بکش. غیر محرمن واقعا، اما اونی که در واقع بود پسر مولا بود و نکشتن پسر مولا حرام نیست، بلکه حفظ جان او چیه؟ واجب است. فرجه اون بعض معاصرین، پس ترجیح داده است اون بعض معاصرین استحقاق العقابه به فعلهی، مستحق بودن عقاب را به فعلهی، به انجام دادن اون شی. زمیر به فعلهی یا میخوره به شی یا میخوره به ما، قطع به تحریمهی. الان همینجا الان داره چی رو میگه؟ اختزایی رو میگه دیگه، الا استثناء میکنه، الا ان یعتقد تحریم واجبن، مگر اینکه معتقد بشه حرام بودن واجبی را غیر مشروطن به قصد القربت. غیر مشروطن به قصد القربت و پرانتز باز کنید، برای واجب توسلی. این بنده خدا فکر میکرد این کار حرامه، حال اینکه در واقع چی بوده؟ واجبی از واجبات توسلی بوده است. بالای تحریم واجبن علامت بزنید، نویسید مثلا یقین پیدا کند به این که مثلا یقین پیدا کند به این که فلان شخص کافری است مهدور الدم، لذا حفظ نفس او حرام است. ولی تجری کرده و او را به قتل نرسانده و بعدن مشخص گردد که او در واقع کافر نبوده و مؤمنی است که حفظ نفس او واجب است. بالای غیر مشروط به قصد القربت علامت بزنید، بنویسید. این که صاحب فصول واجب توسلی را مطرح می کند چون که واجب تعبدی اگر بدون التفات انجام داده شود هیچ مصلحتی ندارد تا اینکه با مفسده تجری معارضه نماید و باعث گردد استحقاق عقاب از بین برود فَإِنَّهُ ضمیر اِنَّهُ ضمیر شأن خود اِنَّهُ تعلیل برای استثناء مذکوره. نه من یکی یاد داشت کن تو عبارتش تعلیل برای استثناء مذکور است. میگه تجری قبیح هست مگر اینکه اون موردی که من تجری کردم در واقع واجبی از واجبات توسلی باشد. ها چرا در اینجا تجری قبیح نیست؟ فَإِنَّهُ به خاطر اینکه همانا شعنین است که لا یبعدو بعید نیست عدم و استحقاق العقاب علیه بر اون فعل واجب علیه میخوره بر اون فعل واجب واجب توسلی مطلقا او فی بعض الموارد. بالای مطلقا بنویسید. خود داریم مطلقا رو همه الان توضیح دادم که صاحب فصول قائل به چیه؟ قائل به اختلاف مطلقا یعنی خواه مصلحت اون واجب قوی تر از مفسده تجری باشد، خواه مساوی باشه و خواه چی باشه؟ پایین تر. او فی بعض الموارد، یا نه نهایتا اون جاهایی که قوی تره رو قبول کنیم مطلقا. می‌نویسید یعنی در تمام موارد و مصادیق. خواه مصلحت واقع بیشتر از مفسده تجری و جرأت نشان دادن در مقابل مولا باشد، مثلا شخصی که گمان کرده بود کافر است در واقع نبی بوده است، و خواه مساوی باشد و خواه ضعیفتر باشد. مثلا شخص مورد نظر کافر ذمی بوده باشد. او فی بعض الموارد، بالا فی بعض الموارد بنویسید. مثلا گفته شود تنها در صورتی عقاب نمی شود که مصلحت واقع بیشتر از مفسده تجری باشد، و در غیر این صورت، یعنی جایی که مساویه یا پایین تره، و در غیر این صورت مفسده تجری به حال خود باقی است، یعنی قدرت معارضه نداره برش داره. خب نظرن الى معارضته، بالا نظرن می‌نویسید تعلیل برای لا یبعد عدم و استحقاق العقاب میباشد. بالا نظرن می‌نویسید تعلیل برای لا یبعد عدم و استحقاق العقاب میباشد. حالا چرا بعید نیست که عقاب تجری برداشته بشه؟ به خاطر اینکه معارضه میکنه اون مصلحت واقعیه با این مفسده چی؟ ظاهریه. نظرن الى معارضت الجهت الواقعیت، بالا جهت الواقعی بنویسین یعنی وجوب توسلی، للجهت ظاهریت زیرش بنویسید یعنی مسئله تجری. خب فإن بنویسید این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدری است و آن این که قبح تجری مانند قبح ظلم می باشد و قابلیت ارتفاع ندارد. پس چگونه ادعا می کنید که قبح در تجری به واسطه مصلحت موجود در فعل واجب توسلی، پس چگونه ادعا میکنید قبح در تجری به واسطه مصلحت موجود در فعل واجب توسلی بر اثر معارضه برداشته می شود؟ ایشون چی جواب میده؟ میگه نه، قبح تجری ذاتی نیست، بلکه یختلف و بالوجوه و الاعتبار. اینکه خود ایشون تو عبارت که دقت میکردید گفته بود که قبیح هست الا فلان، این میشه اقتضایی. فإن قبح تجری عندنا، قبح تجری در نزد من صاحب فصول لیس ذاتیان، زیرم لیس ذاتیان زیرش بنویسید که قابلیت انفکاک را نداشته باشد. قبح تجری ذاتی نیست که نتونیم برش داریم، چون از ذاتی و لا یتغیر، از ذاتی و لا ینقلب و اما وقع علیه، ذاتی شی ازش جدا نمیشه که، چون اگه ازش جدا بشه خودش شی دیگه نیست. بل یختلف و بالوجوه و اعتبار، بل یختلف و بالوجوه و اعتبار میشه، یعنی تجری فی حد نفسه نه مقتضی حسن میباشد و نه مقتضی قبح، بلکه باید مورد تجری سنجیده شود. خب حالا باز اون سه قسم رو بعدم بحثش نمیدونم نص عبارتش هست اینو نگاه نکردم، ولی گفته توی عبارت یختل و بالوجوه اعتبار گفته، چون بعدا نقدش میکنه. خب اقتضایی، یعنی تا مانع نیاد موجود اقتضایی دیگه، نهایت ضرور عبارت ذات اصول اینه که دیگه، ولی بعدا خودش تصدیق کرده میگه یختلف و بالوجوه و اعتبار. نه میرسونه که اقتضاییه، بله ما بعدن هم که داره میگیم اولا ما میگیم که این قبحش ذاتیه مثل ظلم، ثانیاً اگر هم نگیم ذاتیه دیگه یه پلم که پایین تر بیایی میشه چی؟ اقتضایی. و من گفتم عبارتهای خود صاف فصول هم داره اقتضایی رو ذکر میکنه، اما بعدن تو تعبیر میگه یختلف و بالوجوه و اعتبار. همونجور که شما خوندید تو اصول فقه، ضرب یتیم، کتک زدن یتیم از امور اقتضاییه یا از امور وجوب اعتباراته؟ وجوب اعتبارات خوندیم، خودن زدن یتیم اگه به خاطر تأدیب باشه حسنه، اگر به خاطر ایزا باشه چه قویه. اما خود مرحوم شیخ با اینکه ضرب یتیم و بارها و بارها میاره که به عنوان وجوب اعتباراته، اما جلوتر از عبارت اقتضایی میاره شجا، از این چیزا پیش میاد تو تعابیر که آدم میخواد. خب پس کل حرف صاف فصیل تا اینجا چی شد؟ تجری قوی هست، البته به شرطی که مانع و معارض نیاد. اگه مانع و معارض بیاد دیگه تجری قوی نیست. این تفصیل شد. تفصیل در چی داد؟ در مصادیق و محال و مثال میزنه. فافای تفریه. فمن اشتبه علیه مؤمنون ورعون عالمون. هر کسی که اشتباه بشه براش، مشتبه بشه براش، یه مؤمن با تقوای عالم، به کافرن واجب القتل، به شخص کافری که قتلش چیه؟ واجبه. یه مؤمن بیچاره رو گیر آورده، یقین پیدا کنی سلمان رشدیه، بابا این نیست، این قیافشون شبیه هم دیگه، نمی خودشه، دنبال اینه که اینو بکشه. بعد هم میگه ولش کن بابا، حالا یه چیزی مراجع گفتم، ما چیکار داریم؟ فحسبه، پس گمان کرد، انهو اون مؤمن، ذالک الکافرو، اون مؤمن رو فکر همون کافره. و تجرا فلم یقتله، پس تجری به قید داد و نکشت او رو. از این چیزا تو دادگاه های ما زیاده، خیلی زیاده. حالا مثلا تو طبق احکام شرعیه که اگر کسی مثلا نعوذ بالله با ناموس کسی تجاوز کنه، خب کشتن شرعن چیه؟ جایزه دیگه، خیلی زیاد میشه. طرف کشته، بعدم بهش میگه که بابا جون من واسه چی اینو کشتی؟ گرفتنش، ادعا میکنه که مثلا اینجوری قضیه بوده، قادر یه مقداری بخواد بالاخره یه مدتی مشغول باشن دیگه، مقداری اون اولیاء دم بالاخره بگن خب این غلطی کردینم جوابش بود دیگه. از این زیاد. اینجا هم همینه، خیلی از موارد طرف مثلا میگه که نه بابا من اشتباهی کردم. هست همین تو ایام عید نوروز تو شمال یه بنده خدای سالیان سال به نفر دشمنی داشت، بعد تو جنگل با تفنگ میزنه میکشش، بعدم میگه که من فکر کردم حیوانه، بعد دوباره سگ بودم، سگو می‌خواستم، این سگ هار بود، اون سگ بودم بزنم. راست میگه، دیده اون سگ بود دیگه، چون دشمنش بود دیگه، سالیان سال هم واسطه بود. ها این برای قاضی که اونجا نشسته خیلی امر مشتبهیه دیگه، چون واقعا اگر این میخواست سگو بزنه قتلش قتل چی میشه؟ خطایی میشه دیگه، قتلش قتل عمد. این ادعا زیاده تو این مسائل که ذکر میشه. فانهو، ضمیر انهو برمیگرده به من موصوله، منی که اول عبارت بود. فانهو، همانا اون شخص، لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا، عقلا قید برای لا یستحق، عقل نمیگه این شخص مستحق عقابه. عند من انکشف له الواقع، در نزد کسی که واقع براش روشن بشه، بابا اینی که قرار بود بکشه و نکشت یه مؤمن بود. و ان کان معذورا لو فعل، اینم از این عبارت مرحوم شیخ بعدا خیلی استفاده میکنه، البته اگر هم میکشت چی بود؟ معذور بود، اشکالی نداشت. چرا؟ چون به یقینش عمل کرد و قطع حجتش ذاتی بود. و از هر من ذالک، من ذالک میخوره مثال فوق، روشنتر از مثال فوق، بالای از هر علامت بزنید بنویسید، وجه از هر بودن این است که در این مثال، وجه از هر بودن این است که در این مثال مصلحت واقع قوی تر است از مفسده تجری. ما لو جزم به وجوب قتل نبی او وصی، زیر به وجوب قتل می‌نویسه به گمان این که کافر است، یقین پیدا میکنه که یکی از انبیاء الهی رو فکر کرده این کافره، پا بکشش. فتجر را، برخلاف قطعش عمل کرد، نکشتش. ولم یقتله، و نکشت او رو. بعدن اگه مشخص بشه که این نبی بوده، یکی از انبیاء الهی بوده، اغلای عالم میگن که چرا نکشتی؟ میگن خوب شد نکشتی. الا ترا بالاش میشه دلیل وجدانی، ان المولى الحکیم اذا امر عبده به قتل عدو له، مولای حکیم هنگامی که دستور بده به عبدش به کشتن دشمنی که برای مولاست، فساد فل عبد ابنه، عبد برخورد میکنه با پسر مولا و زعمه و گمان میکند اون ابن را، ذالک العدو، با پسر مولا برخورد میکنه و فهم میکنه چیه این همونه، فتجرا ولم یقتله، پس جرأت به خب میگه ولش کن مولا چیزی گفت دشمن منو بکشه، ولی بذار بره مولا رو بکشه. ان المولا اذا اطلع على حاله، حال عبد، مولا وقتی که مطلع بشه بر این وضعیت عبد، لا یذمه على هذا التجری، مذمت نمی کند اون عبد را بر این تجری، نمیگه چرا نکشتی، که میگه خوب شد که نکشتی پسرم بود، بل یروی بهی، بلکه رضایت میدهد به این فعل عبد، به این تجری، و این کان معذورا لو فعل، اگرچه یه موقعی عبدم میکش معذور بود، چرا؟ چون قطع داشت که این دشمنه مولا و مولا هم دستور داده بود دشمنشو بود. تا حالا مثال اگه زده شد همه برای قطع بود، حالا میخواد مثال بزنه برای زن مزنون، اگه مولا به تو دستور بده یه نفر بکش، یه طریق زنی هم برات بذاره و تو از طریق مثلا بگی که هر وقت دو تا بیانه پیدا شد، شهادت داد که فلانی دشمن منه بکشش، بعد دو تا بیانه هم پیدا میشه میگن فلانی دشمن مولاست، بعدن کشف میشه که بیانه ها دروغ گفتن، این پسر مولا بود، مثال تا حالا به قصد داده بود، الان مثال به چی میزنه؟ زن میزنه. و کذا لو نسب له طریقا غیر القطع، زیرش بنویسید مثل شهادت عدلین بیانه، بالای و کذا بنویسید تا کنون مثال برای قطع بوده و اکنون مثال برای زن میباشد. و همچنین اگر قرار دهد مولا برای اون عبد یه راهی که قطعی نیست زنیه، مثل بیانه شهادت عدلین، الا معرفت عدوی فعدت طریقو، پس منجر شود اون طریق الا تعیین ابنهی، بیاد بچه مولا رو بگین دشمن مولاست، فتجر را ولم یفعل، بعد این بنده خدا جرأت نشون بده مخالفت کنه و نکشه اونو. حاضر احتمال رو باید خوب دقت کنیم. علت این که بحث رو از روی قطع بود روی زن، میخواد این سوال مقدر رو جواب بده، ولی سوال اینه که در جایی که من زن و گمان پیدا میکنم که این دشمن مولاست، خب یه چند درصد هم احتمال خلاف میدم دیگه، 90 درصد میگم این دشمن مولاست، 10 درصد هم احتمال میدم که این دشمن مولا نیست، در چنین جاهایی اگر من به زنم عمل نکنم و به اون 10% عمل بکنم که تجری نیست، که ایشون باید اینو بگه، در چنین مواردی جایز من ترکش بکنم به خاطر توجه به اون چی؟ 10%. جوابش خیلی واضح از مطالب تو اصول فقه خوندید، کسی که زن و گمان داره اصلا این 10% در نظرش معتنابه نیست و به تعبیر اصلا به این 10% التفات و توجه نداره، که اون زمانی که شما 90% احتمال میدین دشمن مولاه، آیا واقعا در نزد شما اون 10% قابل پذیرشه که به خاطر 10% عمل را ترک کنی و بگی من مستند و دلیل داشتم و تجری نکردم؟ همونجوری که در قطع تجری صادقه، در زن با وجود احتمال خلاف هم تجری چه؟ صادق است. ولی حاضر و حاضر احتمال میشه، این عبارت جواب سوال مقدر است. این عبارت جواب سوال مقدر است و آن این که در مواردی که طریق رسیدن به واقع امری زنی باشد، احتمال خلاف در آن وجود دارد، لذا شخص می تواند با تکیه بر همان احتمال خلاف عمل مطابق زن را ترک کند. و این یعنی تجری. لذا می توان گفت تجری در تمام موارد قیام امارات جایز است و چون مستند به دلیل می باشد قبحی ندارد. اگه ازش سوال کنن واسه چی به این 90% عمل نکردی، برمیگرده میگه به خاطر اون احتمال 10%. ایشون جواب میده میگه نه، در چنین مواردی عقل اصلا اونو مجبور میکنه. واقعا الان خود شما لازم عقلی 90% احتمال به یه طرف، 10% به یه طرف بدی، میره دنبال وهم عمل میکنی، میتونی وهم و مستند قرار بدی که اینو آورد به خاطر اینکه چون صاحب فصول همه حرفش این بود که فقط یه جا قبح تجری برداشته میشه. کجا؟ زمانی که مصلحت واقع معارضه کنه با مفسده تجری و برش داره. یعنی و برمیگرده میگه نه، در امارات همه جا میتونیم بگیم تجری قبیح نیست، چون در امارات احتمال خلاف وجود داره و عبد با توجه به اون احتمال خلاف عملو ترک میکنه. شون میگه نه، اون مقدار احتمال خلاف تو ذهن نمیاد، مضاف بر اینکه عقل با وجود همون مقدار احتمال خلاف او را ملزم میدونه که به این مسیر که اماره باشه چیکار کنه، عمل کنه. اینو بخونم. همینه میگیم دیگه، همینه میگیم دیگه، معناش همینه دیگه. ما فعلا چون بحث تجاری عقلی اینا رو وسط نمیکشیم، عقل در همین جا هم میگه تو باید این مسیر رو بری. بحثی که شما میگی بحث نقلی و شرعی باشه، چون بحث تجاری هم عقلیه به خاطر اینجا. هازل احتمالو، این احتمال، کدام احتمال؟ این احتمال که دشمن مولا نباشه، پسر مولا مثلا باشه. حیث یتحقق عند المتجری، زمانی که محقق بشه در نزد شخصی که تجری میکنه، لا یجدیه، به او فایده نمیرساند. ان لم یصادف الواقع، اگه مصادف واقع در نیاد. و لذا یلزمه، لذا مجبور میکند اون شخص را، العقلو مجبور به چی میکنه؟ بالعمل به طریق منصوب، لما فیه من القطع به سلامت من الاقا. چرا؟ نکنید عقل میگه اگه 90% رو ول کنی این ور رو بگیری، احتمال اینکه مطابق با واقع در نیاد خیلی کمه. اما اگه 90% رو بگیری، احتمال اینکه مطابق با واقع در بیاد چه؟ خیلی زیاده. این خونه دیگه دوست رو در دائره بین عبد و مولا دنبال چی میگردی؟ مؤمن. و من 90% رو بگیرم، سلامتی من بیشتره تا چی رو بگیرم؟ 10% رو بگیرم. لما فیه در اون عمل به طریق منصوب، من القطع به سلامت من العقاب، بخلاف ما لو ترک العمل به اون قطع را، فان المزنون فیه میخوره به ترک عمل، عدمها میخوره به سلامت از عقاب. خب و من هنا یظهرو، بالا من هنا یظهرو برمیگید به اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ بالا من هنا یظهرو بنویسید. از این که گفتیم بین مفسده تجری و مصلحت موجود در واقع معارضه می شود، از این که گفتیم بین مفسده تجری و مصلحت موجود در واقع معارضه. اینو قبول کرد بالا دیگه. حالا که اینو گفتیم میخواد این ادعا رو بکنه. تجری مراتب داره، یه جا قبحش اصلا برداشته میشه کلن زمانی که مورد واجب باشه، یه با قبحش برداشته میشه نه کلن، یک کم چیز میشه جایی که مورد مکروه باشه، یه جا قبحش اصلا برداشته نمیشه زمانی که کارت چی باشه؟ مباح باشه. اختلاف مراتب که بعدن مروشیخ بازم به اینم گیر میده. کی گفته تجری اختلاف مراتب داره؟ در نظر همه یه جوره. و من هنا یظهر، از اینجایی که ما قبول کردیم تجری مفسده داره، اما مفسدهش با مصلحت امور دیگه در بعضی وقتا تعارض میکنه، ان التجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیته. دقت کنید، من یقین داشتم این فعل حرامه، ترکش کردم، بعدا مشخص شد که حرام نبود، مکروه بود. خب قبح داره اما قبحش زیاد نیست. حرام انجام داد، ان التجری علی الحرامه، یعنی فکر میکرد این فعل حرام نیست، مثلا واجبه، اما با این حال چیکارش کرد؟ انجامش داد، چون ترک واجب چیه؟ حرامه. فی المکروهات الواقعیت اشد منه از اون تجری فی مباهات ها، ضمیر ها میخوره به واقعیه، در مباهات واقعیه. یه فعلی رو فکر میکردم این فعل حرامه، اما با این حال انجامش داد، اما بعدا مباه از کار در اومد. و هو میخوره به تجری، فی ها در اون مباهات، اشد منه از اون تجری فی مندوبات ها. یه فعلی رو من فکر میکردم حرامه، تجری کردم انجامش دادم، اتفاقا مستحب از کار در اومد. و یختلف اون تجری به اختلاف اون مندوبات، بستگی داره که مستحب چی باشه، مستحب مؤکد باشه یا مستحب مؤکد نباشه. و یختلف اون تجری به اختلاف اون مندوبات ضعفاً و شده کل مکروهات. مکروهات هم اینجوری هسته، بعضی از مکروهات شدتش زیاده، مثل چی؟ مثل روزه گرفتن در روز عرفه، که از دعاهای روز عرفه بازمونیم کراهت داره، اما کراهت چی داره؟ شدید داره. و یمکن ان یرائی فی الواجبات الواقعیته، باز همین مرتبه در واجبات دارد، کنید همه واجبات که یه جور نیستن، که حفظ جان مؤمن کجا، برداشتن نجاست از مسجد کجا، این دوتا با هم یکی که نیستن که، در یه مرتبه که نیستن که. میگه در واجبات هم این مرتبه رو میتونیم درست کنیم، یعنی اون واجبی که خیلی دیگه شدت داشته باشه، واجب مؤکد 100%، ما در اونجا بگیم که کلن قوه تجری رو برمیداره. اما در واجباتی که حالا زیاد تأثیر اجتماعی هم نداشت، فایده هم نداشت، اونجوری بخوام بهش نگاه کنین، اونجا بگیم قوه تجری 100% بر نمیداره، یکم بالاخره کمتر میشه. یمکن ان یرائی، ممکن است این که مراعات شود در واجبات واقعیه، چی مراعات شود؟ ما هو الاقوا من جهاتهی، جهات واجب و جهات تجری، بالای جهاتهی و جهات تجری علامت به این صورت که اگر در واقع واجبی مؤکد باشد، به این صورت که اگر در واقع واجبی مؤکد باشد، حرمت به طور کلی ساقط می شود. ولی اگر این چنین نباشد، حرمت ساقط نمی شود بلکه تخفیف حاصل می گردد. انتها کلامه و رفع مقامه، کلام مرحوم صاحب فصول به پایان رسید و جایگاه سخن او برداشته شد. پس اونایی که ما در عبارت صاحب فصول بعدم باش کار داریم، این چند مطلبه: یک، قبح تجری ذاتی نیست، بلکه قبح تجری یختلف و بالوجوه و اعتبارات. دو، تجری اگرچه قبیح هست، اگرچه مفسده دارد، اما میتواند مصلحت موجود در خارج با مفسده تجری معارضه کند و آن را بردارد. سه، برداشته شدن مفسده تجری مراتب دارد، در بعضی از موارد به طور کلی برداشته می شود، در بعضی از موارد نهایتاً تخفیف حاصل می شود. هر سه زاویه کلام ایشونو مرحوم شیخ نقد و بررسی می کنه. بعد میگه یه مطلب دیگه هم تو عبارت صاف فصول هست که این مطلبش میگه ما نفهمیدیم منظورش چیه، مطلب اونجا نقد میکنه و میگه ما نفهمیدیم، اگه منظورت اینه که صحیح نیست، اگه منظورت اینه اینم صحیح نیست، خلاصه میگه ما این مراد صاف فصول از این عبارتش نفهمیدیم. بعد کلام صاف فصول تموم میشه، ان شاء الله نقد کلام صاف فصول برای فردا. والحمدلله رب العالمین.